عاشقان و روزان صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم الهی مستعین الحمد لله سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام علیک یا مولای یا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. تقبل الله اعمالکم. عزیزانی که دیروز روی مراسم راهپیمایی شرکت کرده اید قبول باشد انشاءالله، اونهایی هم که شرکت نکرده اید دعا کردید هم انشاءالله قبول باشد. و الحمدلله شرکت هم در حد با شکوهی بود که باعث کوری چشم دشمنان مخصوصا وهابیت و آمریکا و اسرائیل قطعا تأثیر گذار بود. آدم در یک عملی، یک کاری که فرض بفرمایید یک اشکالات و شبهاتی هم در ذهنش خلجان بکند، ولی اگر یه جهتی ببیند که جهت جهت خوش نیست و برای مسلک اصلی، یعنی برای مذهب نقش مثبت دارد، معیار اصلی در تمامی امور باید مذهب باشد. ببینیم که در جهت مذهب الان راهپیمایی راه شکل و شمای عبادی سیاسی دارد که برای خودش دارد که خیلی خوب، اما آنچه که مهم هست اینه که با عنوان مذهب که ایران گفته میشد خانه شیعه است. زمان میرزای نائینی بود و اینشو یاد تردید دارم، ولی این قسمتش در ذهنم هست، یا یک بیماری به اصطلاح قدیم طاعون. شما ها دیگه سناتون کنه طاعون رو نمیدانید، بگید شبیه هم کرونای الان دیگه شد هم چیه چیزی بود، میامد و سیل آسا مردم رو میبرید. یا جنگ جهانی دوم بود، یک دو قضیه بود یادم، این قسمتش تردید دارم، الان بعدش تردید نیست. برای میرزا نائینی توسلی و التجاعی به عمل آورد خدمت آقا ارباب که آقا ما در این وضعی هستیم چه می شود چه می نشود. در جواب آمد به توسط، اینم یادمان نرد، کسانی که میگه در تاریخ اکثریت یا خیلی از افرادی که میگد از آقا همچه خبری شنیدین، از خود آقا نیست، از وسائط است، وسائط و واسطه ها که الان بازم اشاره میکنم. برای میزای نائینی هم خبر آمد از سوی خود آقا که ایران خانه شیعه است محفوظه. دیگه الان بر اساس همین خانه شیعه بودن این مراتب، این مسائل و این تشکیلات نقشی دارد در جهت تقویت خانه شیعه. و ساعت براتون گفتم اینم بگم دیگه، یه وقتی همین جنگ جهانی دوم بود آخرت، یک طبیبی بود اهل حال، یک فرد مؤمنی بود، اونم چیزی داشت، ارتباطی داشت، در حال تبابت طبیب دید که این آدم طبیعی نیست که من جراحی میکنم، طبیعی نیست و تخدیر بنج در فارسی چی میگن؟ بیهس کننده، بیهسی و بیهوشی بزنن نرازن نیست. یادم عجیب غریبیه، یه مقدار باش که صحبت کردیم دیدیم نه این صحبت کردید نه این آدم عادی نیست. طبیب کشف، پزشک گویا کشف کرد که نه این چیزه، یه خبرهایی میتونه بیاره ماشاءالله. بعد ازش با اصرار و با تواضع و ادب سوال کردم که آقا عنایت آقا آخر شامل حال این مردم نمیشد چی میشد؟ خبری نبود، نزدیک مشهد هم رسیده بودن دشمنای اسلام و دشمنای آلا امریکاست، دشمنای اون زمان سوریه بود، آمده بود نزدیکش مشهد هم رسیده بود. گفتش که از آقا عنایتی مشهد میاد. آقا فرمودن اینا برگردن تمام. صبحش اینجوری گفت، عصرش دیدین که برگشتن. هیچ خبری هم نبود، خود چی شد نشد کسی هنوز هم تحلیل نکرده. عصرش برگشت، عنایت مرموز. این مقدمه برای این بود. بعد گفتش که سوال کردیم که آقا شما خدمت خودش خود مولانا با چند واسطه میرسید؟ گفت ما با 7 واسطه خبر میگیریم از آقا. انشاءالله که همه اهل علم که مورد عنایت آقا هست همین وضعیت فعلی خودش یعنی سروازی خودش رو نسبت به آقا محکم حفظ بکند، بزرگترین سعادت، بزرگترین توفیق، بزرگترین شرف و کرامت است. برای سلامتی وجود مقدس آقا همزمان صلوات خط کنید. آیه شماره 71 و 73 و 74 سوره مؤمنون، خدای متعال می فرماید و لبتم الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. می فرماید که اگر حق تابع شود بر اگر حق تابع احواء مردم قرار آنها قرار بگیرد فاسد می شود آسمان و زمین و آنچه که در آنها هست. بل اتیناهم به ذکرهم فهم از ذکرهم معرضون. چقدر قشنگ. خب ترجمهش اینه که اگر حق را مغلوب کند و هوای نفس غالب بر حق باشد زمین و آسمان فاسد می شود. ترجمه با استفاده از تفسیر قومی که اینجا در نظر شما هستیم، کتاب تفسیر قومی جلد 2 صفحه 92 و لب اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن قال الحق رسول الله و امیر المؤمنین. منظور از این حق رسول اعظم اسلام و امیر المؤمنین هست که میفرماید دلیل علی ذلک قوله قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یعنی به ولایت امیر المؤمنین. و الان هم ما که اینجا زندگی میکنیم در سایه حق هستیم، حق وجود مقدس ولی مطلق است. ناله ما حق حق ما حق حق است، شکوه از هجر ولی مطلق است. اگر آیه برای ما دستور میداد که ما استفاده کنیم، اگر ما هوای نفس خودمو غالب کنیم بر حق، به چه معنا؟ به این معنا که ما میریم به سمت و سوی آهامون به شرط این که برای ما خوش بگذرد و زندگی ما روبرا باشد. یا از خیلی از مردم عادی سؤال میکنن انشالله آقا بیاد وضعیت درست بشد. خدایا با این ذهن چیکار کنیم که آمدن آقا را هدف وضعیت درست بشد؟ البته همه اینجوری نیستن، اهل معرفت هم هستن، البته در مقابلش هم کسان دیگه هم هستن. من یاد بکنم اگه ندارد مرحوم آقای کافی رحمت الله تعالی علیه که در سخنانش میگفت و درست هم میگفت، از دل میگفت، میگفت که ما میخوام آقا انشاءالله ببینیم، حاجتی هم ندارم، هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام، فقط ببینم، خب خواهدم چیزی نمیخوام. شما نگید ایشان خب جا نفسش اجای گرمی میامد بالا، خطیبی درجه یک بود، هوا چی داشت. ما که شهریمون اکثریت به یک میلیون تومان نمیرسد. خب ما که میگیم آقا بیاد برای ما پولم بدد دیگه، جوابش اینه که معرفت فرق میکند. معرفت اگر آمد، عشق اگر آمد، آدم خودشو فراموش میکنه، نفس خودشو فراموش میکنه، هوای نفس فراموش میکنه. هر وقت آدم ارتباط درست با مولا پیدا بکند، تا نام آقا رو ببرد یا علاقی یا عشقی، و بعد هم خواسته خودشو فراموش میکنه. خواسته ها چیه؟ ما چیزی نمیخواد، ما فقط میخواد ببینیم تمام. مثل حضرت سلمان که گفت من بهشت چی میکنم؟ یا رسول الله هر کجا تو باشی بهشت من دیدن روی توست. کار که به جای بالای از معرفتی برسد این هوای نفس رو حاکم کند. آیه قرآن میفرماید که اگر حق را تابع هوای نفس، احوا جمع حواست دیگه، قرار بدن، زمین آسمان فاسد میشه. یعنی چه؟ در تفسیر آورده است زمین آسمان فاسد میشه یعنی برکات دیگه نیست، آسمان طور دیگر، زمین طور دیگر، آسایش دیگه نیست، از زمین استفاده نمیشه، از آسمان اون هوای خوب استفاده نمیشه، همه به هم ریخته. لفصدت ارض سماوات و الارض، یا لفصدت ارض و سماوات، آیه رو بخونم، لفصدت سماوات و الارض و من فیهن، و هر بر کسی که در اون هست متابعت کند. بنابراین ما چی استفاده کردیم؟ باید هوای ما، خواست ما تابع حق باشد، نه این که حق را بیاریم تابع هوای خودمان قرار بدیم. حق را تابع هوای خودمان یعنی چه؟ یعنی اگر طلبگی بودن، اگر آقا رسول الله، آقا امیر المؤمنین، آقا معظم گفتن به نفع ما تمام شد بریم، این تابع هوای نفسه. اما حق اگر اگر هوای نفس تابع قرار بدیم اینه، میگیم ما پیرو مولا هستیم، گرفتار باشیم یا آزاد باشیم، وضع ما درست باشد یا نادرست، روح ما همینه، من سرم را دادم در راه دوست، هرچه او خواهد برای من نکوست. اینجوری اگر باشد که هوا تابع حق باشد، می شود مخالفت هوا و از معیارهای که خود مولا فرموده است من کان من الفقها صائنا لنفسه، چقدر کامله، صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه. این ازش تبعیت کن، مطیعا لامر مولا، هرچی که مولای ما، مولای ما الان خب جهان یک مولا بیشتر ندارد که اون فقط امین امام اس سلام الله تعالی علیه است، مطیعا لامر مولا باشه. تو شما توهم نمی کنید، اگر کسی توهم بکنه که خب الان آقا در حال حیات نیست، در حال حضور نیست، چیکار کنیم؟ جواب، فرق است بین ظهور و حضور. آقا حضور دارد، ظهور ندارد، او امام حاضر است، غائب نگشته ای که هویدا کن، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوان طالب ظهور، حاضره و ندیدن در اصطلاح ما طلبات چیه؟ دلیل عدم حضور نیست، چشم میخواد، قابلیت میخواد، چشم مشکل دارد، آنچه هست از قامت ناساز بد اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. چرا میبینن اونایی که چشم دارن؟ ما چشم پر نور، چشم پاک ممکنه پیدا نکنیم به سادگی. چشم پاک بشود، بصیرت به اصطلاح بصیرت واقعی پیدا بشود، قطعا زیارت میکند آقا، حضورش قطعیست، ظهورش در بین همه مردم علنی نیست. بنابراین ارتباط به آقا و توسل به آقا و جواب گرفتن و کمک گرفتن و در خدمت مولا بودن چه فاصله، هیچ خرجی ندارد، آماده آماده است. بعضی از افراد میگن که ما لازم نیست که طالب ظهور بشیم، چون خود آقا که وجود دارد دیگه، ما سعی کنیم که در خدمت باشیم، خدمت آقا باشیم، خدمت مولا رو انجام بدیم، فرق نمی کند، غیبت و ظهورش برای ما تفاوتی ندارد، چون حضور دارد، حضورش قطعی است، حاضر و ناظر بر اعمال ماست. خود روایت که امام می فرماید که نحیط به اعمال کن، حاضر است، احاطه به اعمال ما دارد. بنابراین اگر هوای نفس تابع حق باشد، حق اون روز امیر المؤمنین بود، حق این روز که ما هستیم شکر خدا بخیت الله الاعظم هست، هوای نفس ما تابع حق، ما یه نوکری را خدا به ما داده خدمت مولا داریم، عنایت بکند یا عنایت نکند فرق نمی کند، عاشق و دلبسته و نوکر این همه قراردادی نیست، معامله نیست، که اگر عنایت کرد خوب، اگر عنایت نکرد هیچ، خاموش بشیم، نه، سر راهش نشستن تا بیاید، سر راهش نشستن تا بیاید، کف پایش به چشمانم بساید. این کار ماست، ما کار ما تشخیص دادیم و به کسی هم بده دستوری نداریم، دنیا رو هم قبول نداریم که با ما تایید میکند یا رد میکند، چون ما فرا دنیایی درک کرده ایم، آقایی داره دنیا، آقای همه هست، و ما شکر خدا آشنا شدیم که نوکر آقامون باشیم. ولو اتبع الحق، بعد می فرماید آیه شماره 273 اینجا شد آقای ترابی جزاکان آیه دیگه و این آقای ترابی و این همه که خیلی عزیزی برای ما هست شابیتان اطلاق بچه تا بود یه مقدار ما در برای ایشان گاهی ممکنه کم بیاریم رضا کمک برای ما. آیه بعد رضا میگه که زمین چرا هفت آسابان در اختیار آقای مامزان بارک الله احسن تو جزا کن الله خیلی برای سلامتی آقای مامزان سلامت خدا تو موجودی و دیگر ها تو فعله تو سر خیلی و دیگر جمله خیله. بله همینطور. آیه دیگه می فرمایید که و اینکه لتدعوهم الى صراط مستقیم. خدای متعال می فرمایید که پیامبر تو دعوت میکنه مردم به صراط مستقیم. من ظاهر عبیم که صراط مستقیم دیگه، ولی اگر صراط مستقیم دین باشه که صراط مستقیم نمیخواد. خب همیشه باید دین دعوت میکند پیامبر این دین عند الله الاسلام. چه باشه صراط مستقیم؟ تفسیر میگد همین کتاب همین صفحه 92 قال نعم و قوله و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم قال الى ولایت امیر المؤمنین. صلوات داشت این دیگه هوای نفس که آمده است از اون اول که امیر و مؤمن خانه نشی می شود هوای نفس است که این گرفتاری است که کفار الان در مقام بالاتری هستند و مسلمان ها الان در مقام پایین تری قرار دارند. چون وقتی که مولا علی خانه نشین بشود کار به اینجا کشیده می شود دیگه. پیامبر دعوت می کند مردم رو به صراط مستقیم یعنی به ولایت امیر مؤمنین. بعد آیه 74 هم بخونم برای شما. خدای متعال فرمود قال و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. عن الصراط، این عن الصراط چه باشد؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اینایی که ایمان به آخرت ندارد، عن الصراط لناكبون، از او صراط مستقیم برگشتن، منحرف شدن، پشت کردن. قال، تفسیر رو میگم، قال عن الامام، عن الصراط لناكبون یعنی عن الامام لناكبون میشوند که ایمان به آخرت ندارن. مطلب تا اینجا گفتم برای شما از تفسیر. شرحی که در این رابطه میتونیم مختصر داشته باشیم اینه، پیروی از حق، رفتن به صراط حق، انتخاب صراط حق بر اساس کتاب الله معلوم شد. اما این صراط حقی که داریم شکر خدا که خداوند این نعمت رو برای ما داده است، استفاده کردن به چه صورت است؟ از صراط حق مخصوصا برای اهل علم عزیز که از صراط حق استفاده کنن به چه صورت؟ یک، دو، سه. یک، میزان امیر المؤمنین است که در نصوص به این مضمون آمده. ببینیم مولا رفتارش چجوری بود و الان این یک. دو، تمام تلاش و سعی ما این باشد که از بیانات و از کلمات مولا استفاده کنیم. سه، در عصر حاضر به هر قیمتی که شده است اسم از مولا ببریم و برای مولامون کاری که از دستمون ساخته باشد انجام بدیم. شما میگید چه کاری دارد؟ کار پریروزا بود، در همین پریشت یادیشم از تهران تماس گرفته بودن، یکی از بسیار فضلای که قطعا از صلحا هستن، به این مضمون که ما چه کار کنیم؟ کار برای خدا، کاری که الان انجام میدن هدف مولا چیه؟ هدف مولا اینه که مردم هدایت بشوند و به سمت و سوی مقام قرب الهی حرکت کنند و اهل عبادت باشند، عبودیت بر مردم حاکم باشد. اگر کسی دسترسی داشته باشد از آقا سوال کند که برای مردم چه چیز الان وظیفه، ضرورت، سعادت، خیر دنیا و آخرت است، ممکن زبان، یعنی قطعا زبان حال اشاره اینه که عبودیت، عبودیت، عبودیت. دنیا خلعی که احساس میکنند عبودیت است. شکر خدا اهل علم، شما فضلا که در لباس تقوا هستید، در عنوان عبودیت هستید، اولا شکر دارید. اینو دست کم نگیریم، توفیقی بوده، شکر داره که آمدید به این عنوان. و ثانیاً توجه میطلبد که این عنوانی که خدا برای ما داده کار ما چیه. ما اول باید عبودیت رو به خودمان محکم دقیق تطبیق کنیم. من لم یصلح نفسه و لم یصلح غیره. اول باید خودمان اصلاح کنیم. بعد از که خودمان اصلاح کردیم چیزی هم نگیم، همینطور در خیابانم که راه بریم می شود چه باعث هدایت مردم، از حرکات، از برخوردها، از اخلاق اجتماعی و فردی مردم دستور می گیرند و استفاده می کنند. شرط اول اینه که خودمان رو اصلاح بکنیم و از همینجا یه چیزی فطری که همه انسان ها داره چیه؟ با اینه که همه دوست دارن عزیز باشن. فطریست، یه خواسته فطریه. قرآن چه میگه؟ قرآن میگه که عزت مختص مؤمنین، ولی الله عزت و رسولی ولی مؤمنین، ولی مؤمنینه. مؤمنینی که میخواهن عزیز باشن، از عزت که دیگه بالاتر چیزی نیست. بالاترین چیز در این دنیا، رهاوت بالای صحیح فطری اینه که عزیز باشم. عزت چیه؟ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. کلام الامام، امام الکلام، امیر المؤمنین فرموده است. عزت بالاتر از عبودیت نیست. حالا یه چیزی معاملاتی برای شما بگم. دنیا پرپیچ و خمه، ما که به آرمان طلبگی زندگی میکنیم ممکنه بگیم گرفتاری ها، مشکلات، سردرگمی ها اینا داریم، هیچ راه دیگه بالاتر از این راه در جهت حل مشکل هم موجود نداره. عبودیت تمام مشکلات آدم رو حل میکنه. مشکلی نیست که با عبودیت حل نشد، شخصی یا اجتماعی. یک گرفتاری فوری خدای نفس براتون پیش میاد، برید مسجدی دو رکعت نماز تحیت بخونید، ثوابش هدیه کنید به روح عاطفی ها، به روح سیده نرجس مادر آقا مرزوان، یه توسل به آقا بکن، بیاد بیرون ببینید که قضیه حل شد. در همین دنیا هم فورا جواب میدن، مشکلی ندارن. گرفتاری ها کلید دارد. ما الحمدلله جای آمدیم که میتونیم با لطف خدا و کرم اهل بیت مشکل رو حل کنیم. بنابر این عزت اگر میخواهیم که یک خواست فطری انسان هست، اولا عزت معنا کنم براتون، که عزت معناش این نیست که در رأس جامعه قرار بگیرد، رئیس باشد، این معنی عزت نیست. ممکنه کسی رئیس صد تا فوشم بخوره، عزیز نیست. عزیز کسی است نسبت به جامعه آبرومنده، آبرو داره، و هر کسی که باهاش داخل صحبت بشد از صحبتش لذت میبره، پیش آشنایانش هم جایگاه داره. کسی که اونو میشناسه قلبا احترام میکنه، این معنی عزیز عزت این. و هیچ وقت یک حقارت و یه حدکی که باعث ذلت و خاری و زبونی بشه براش دیده نمیشه، ذلیل و خار نمیشد اصلا اصلا. بنابراین این عزت در گرو عبودیت است و در گرو تقوا. حدیثی بخونم برای شما از امام سجاد، شک کردم، بله روایتی که از روایتی بخونم، صفحه شو میدم، یکی از معصومین بود، اسم ننوشتم. من احب ان یکون اعز الناس چه کنم؟ فلیتق الله. ومن احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. ما در دنیا چی میخواییم؟ میخواییم عزیز باشیم، قوی ترین باشیم. در اصطلاح نجفی ها، عراقی ها، نجفی ها چی میگفتن؟ قوی نفسک حتی الناس یحترمک. خب دل قوی شد اگر عزت جهان خواهی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. پامال نشه چی میکنی؟ توکل بر خدا. من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، کتاب تحف العقول صفحه 20. و کسی که معنی توکل رو براتون بگم مختصر که بگم، توکل معنیش نیست که بگیم به خدا واگذار کردیم، این معنی توکل است. معنی توکل چیه؟ معنی توکل اینه که ما این کار رو میکنیم، میدانیم خدا حاضر و ناظر کار ماست، امید داریم خدا کمک میکنه. توکل یعنی دل را به طور محکم دلبستگی به طور محکم به عنایت و کمک خدا، این توکل. از او میگیریم یعنی کمک میرسد، نه اینکه بله واگذاری هم که هست البته در زمینش، ولی اصلش اینه خدا کمک میکنه، قطعا خدا کمک میکنه. اینقدر تجربه داریم در این رابطه، اینقدر کمک های الهی رسیده برای افرادی که توکل میکنن. آدم دیده یک طلبه ای را، یک فرد زورمندی میخواد اذیتش کند، با یک توکل میبیند که اون شخصی که داشت اذیت میکرد ذلیل شد، سر شکسته شد. توکل اون کار رو میکن، اون مدیریت بالا کار آدم رو درست میکن. میبینیم جای کار آدم رو گیر انداخته است، گره خورده، کار ما انجام میدیم، با توکل محکم میبینیم که خدا این گره رو باز کرد. توکل یعنی اتکای قلبی محکم به این که عنایت خدا انشاءالله شامل حال این بنده حقیر خودش میشه. تمام. یه روایت از امام سجاد براتون بخونم. تمام. کتاب تحف الاخور صفحه 183، کلمات امام سجاد. امام میفرماید فانتفعوا بالعده و تأدبوا بآداب الصالحین. که این آخرین جمله از فرمایشات آقا امام سجاد، آخرین جمله در این بحث امروز ما باشد. میفرماید از موعظه نفع ببرید. موعظه نفع بردن چیه؟ یعنی کسی را اگر پیدا کردید که اهل موعظه باشد، از موعظش استفاده کنید. انسان به موعظه بسیار احتیاج دارد. و بعدی روایت دیگه که بیارین درست میشه، واعظ من نفسه، خودتون واعظ نفس خودتان باشید. موعظه کنید ببینید آقا روحانی هستید، آره، کاراتون چجوریه، درستان چجوریه، زندگیتان چجوریه، رفتارتان داخل خانه چجوریه، با مردم چجوریه. موعظه کنید این کارا درست نیست، این کارا درسته. خود آدم واعد و من نفسه باید از سوی خودش موعظه کنه برای خودش که کارش از اساس درست بشود. یک فنتفع او نفع داره. دوم چه بود؟ دوم تأدبو به آداب صالحین. متعدب به آداب صالحین باشید. صالحین رو پیدا کنیم. صالحین در رأس خب طبیعتا معصومین هستن. آدابی که داشتن ببینیم آداب چجوری بود، برخوردش با مردم چجوری بود، برخوردش با خودشان چجوری بود. تقدم به آداب صالحین. و بعد از آن هم فقهای که در حقیقت فقهای آل البیت هستند. ما در بحث عرفان و سلوک برای غیر از فقها توصیه نمی کنیم، ردم نمی کنیم. ممکنه کسی که غیر فقیه باشن برسه به جایی، مانعی نداره، ما انحصار اعلام نمی کنیم. ولی آنچه که مورد اطمینان هست که اعتماد می شود، فقهایی هست که عرفا باشند و از آنها باید استفاده کنید. صالحین چه بودن؟ روششان چه بود؟ این نکته شو بگم و تا روش این بود که گفته می شد که فقیه جامع الشرائط در عمل مستحبات و مکروهات را، واجبات و محرمات القا و تلقی میکردند. در عمل مستحبات و مکروهات یعنی واجبات و محرمات، هیچ مستحب ترک نشه مگر اینکه عسر و حرج باشه. و آنچه که در این قسمت برای آدم کمک میکنه، در آخر هم بگم آقای حسینی وقت داری؟ یک دقیقه. خب یک دقیقه که داره، چیزی که از مستحبات خیلی دست آدم ها میگیرد واقعا نماز شب هست. علامه طباطبایی رفت نجف پیش آقای آجا آقا علی قاضی، آجا آقا علی قاضی استاد، استاد خود من، استاد من بود، یعنی استاد شیخ صدرا. من رفت پیش ایشون، اول دیداری که باشم داشت گفت که اموغلو، درست میگم؟ یه وقتی امقیزی گفتم، گفتم اموغلو بدان که بدون نماز شب نمی شود کسی حرکت کند، حرکت بدون نماز شب نمی شود. برابر این شما میگید که اکثریتون جوانید میگید بیدار نمی شود، نه نماز شب چیز دارد، راه دارد، بیدار نشدید نماز صبح که خواهید قضایشو نخوانید. روایت دارد که خدای متعال می‌فرماید که من مباهات می‌کنم به کسی که قضایی نماز شب، به ملائکم مباهات می‌کنم که بنده من قضایی نماز شب بخونه، قضایش بخونه، اونم که نشد راحت سر شب تا ساعت 12 که نمی‌خوابید ان شاء الله، مو تلویزیون که هست دیگه، بعد چون فیلم‌ها هم هست و اینا، بعد تا اون موقع که نخوابید هم موقع میشه خوند، اگر سهر بیدار نمیشون خوب میشه خوب. البته اینا درجه دو ها دیگه، درجه کش که الان تو ساعت پنج هم برنشید میشه بخونه دیگه، الان پنج و نیم صبح دیگه، نیم ساعت میتونی نماز بخونه، وضو و نماز میشه دیگه. الان طلبه ای که خدای نخواسته با نماز شب فاصله دارد، من که زور ندارم، اهل دعوا نیستم، سیاست ما چیه؟ نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاست ما عقب نشینیه، ولی فقط متاثر میشم. اگر تنهایی این نماز شب میخواند نگران تأثیرم کرد، نگران میشه دیگه، چون که طلبه شده پیرو آقا هست، سرباز آقا هست، نماز شب نمیخونه، وای چه کنیم. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا تعجیل در ظهور آقا ما و زبان ما بفرما، پروردگار ما را از پیروان راستین و مورد عنایت آقا ما قرار بده، تمامی پیروان آقا در کل دنیا اصلاح و هدایت فرما، خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما، نابسامانی گرفتاری ها از مسیر این جمع دفع و رفع بفرما. پروردگارا هر کسی که مشکل خاصی دارد، حاجت حساسی دارد، به عظمت این ایام که ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره می شود حاجت روا بفرما. پروردگارا علمای اعلام مراجع تقلید مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا، اموات و گذشتگان و حقداران ما رو هم ببخش و بیامرز. سبب از این مجلس ما، نثار از این بحث ما، نثار ارواح گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، مراجع، امام راحل، عائد و واصل بفرما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.